أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. لا تبين على ترين سيما بقية الله العظم رب أدخل مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنتقني بالخدا وألحم التقوى. به نظر رسید امشب نامه 63 نهج البلاغه رو با هم دیگه بخونیم و ببینیم که تو این نامه چه بیانی امیرالمومنین علیه السلام دارن. قصه داستان نامه 63 چیه؟ نامه 63 به ابو موسی اشعریه. مال چه تاریخی؟ در سال 36 هجری که فتنه جمل داره شروع میشه، امیرالمومنین به همراه سپاهی به سمت بصره حرکت کرد. در نزدیکی بصره خبری از کوفه میرسه که ابو موسی اشعری داره جلوی مردم کوفه رو برای ملحق شدن به سپاه امیرالمومنین میگیره. امیرالمومنین دو تا از یارانشون به نام محمد ابن جعفر و محمد ابن ابوبکر رو میفرستن به سمت ابو موسی. بعد وقتی که میرن اینا میبینن که ابو موسی بله رفته تو مسجد و پرس و سوال میکنن، میفهمن که مردم کوفه وقتی خبر قصه جنگ جمل رو میشنون، مردم میشنون، میرن سراغ ابو موسی. ابو موسی در اون دوران فرماندار کوفه است. میرن سراغ ابو موسی، میگن ابو موسی وقتی که سوال میکنن شبانه میرن در در خونش در میزنن که آقا تعیین تکلیف ما چیه، ما چیکار کنیم تو این جنگ. ابو موسی میگه که اگر راه آخرت رو میخواین تو خونه هاتون بشینید و تکون هم نخورید، اگر راه دنیا رو میخواین همراه این دو نفر حرکت کنید. همین دو تا فرستاده امیرالمومنین. اینا اعتراض میکنن که بابا چه وضعیه، چه صحبتیه میکنی؟ ابو موسی میگه که بیعت عثمان برگردن علی و برگردن من و برگردن شما هاست. منظورش چی بود از این حرف؟ که آقا اصلا ما حکومت و ولایت امیرالمومنین رو قبول نداریم، ما همون که همون کی رو قبول داریم؟ عثمان رو قبول داریم. هیچ کس نبود اونجا به ابو موسی بگه خب ابو موسی بیعت حتی اگر بیعت درستی هم باشه بر فرض با مرگ طرف مقابل از بین میره. اگر بنابر این بود که شما از خلیفه اول نباید کلا سراغ خلیفه دوم میرفتین. خلیفه اول وقتی میمرد کماکان بیعت او برگردن همه بود دیگه، برای چی وقتی که مرد رفتین با یکی دیگه بیعت کرد؟ خلاصه حالا یه نقل های متفاوت دیگه هم تو این داستان اومده. قصه به امیرالمومنین میرسه که آقا رفتم وضعیت کوفه رو اینجوری بررسی کردیم و ابو موسی داره همچی کاری میکنه. امیرالمومنین یه نامه مینویسن به ابو موسی که نامه 63 که امشب میخوایم بخونیم. یه شخصیتی به نام قرزت ابن کعب انصاری نامه رو میگیره میبره برای ابو موسی. در اصل یه جورایی این نامه حکم عزل مشروط ابو موسی است از حاکمیت کوفه. نامه رو با هم دیگه ببینید، اگر دارید روی گوشیاتون و روی کتاب نهج البلاغه اینا بیارید نامه 63 رو تا ببینیم که بیان امیرالمومنین علیه السلام در این نامه به ابو موسی کیه. اون کسی که میتونه یه جایگاهی داره، یه سلبریتیه که میتونه مردم رو دعوت بکنه به یک حرکتی، به یک مشارکتی و این کار رو نمیکنه. حالا خطاب امیرالمومنین رو ببینید. حضرت میفرمایند که و من کتاب له علیه السلام الی ابو موسی اشعری و هو عامل و علی الکوفه. نامه به ابو موسی اشعریه در زمانی که او عامل کوفه هستش. وقد بلغ و انه تثبیته الناس عن الخروج الیه لما ندبهم لحرب اصحاب الجمل. ابو موسی شنیدم تو مردم رو منع کردی از این که بخوان به من بپیوندن در جریان چیز جنگ جمل. این قسمت توضیح سید رضیه. حالا نامه امیرالمومنین از اینجا شروع میشه. من عبدالله علی امیرالمومنین الی عبدالله ابن قیس، که منظور کی باشه؟ ابو موسی اشعری. اما بعد فقط بلغنی انک قول هو لک و علیک، شنیدم یه حرفی زدی که این حرف هم به سودت هم به ضررت. چند تا احتمال برای این بیان دادن که معنای این چیه. یه تعبیر اینه، گفتن که در قبل وقتی که مردم شبانه رفتن در خونه ابو موسی و ابو موسی اون حرف رو زد که گفت تو خونه هاتون بشینین، گفت ما اصحاب محمد بر مسائل آشناتر هستیم، شما بشینین تو خونه هاتون. یک بیان مفسرین بر اینه که میگن این بیان چیز، این بیان امیرالمومنین داره به اون برمیگرده که این حرف حرف درستی بود، این حرف به سودت بود، ولی از یه طرف دیگه تو نقشه شومی تو سرته که اون به ضررته. یه احتمال دیگه هم دادن اینه که ابو موسی در یه جای دیگه قبلا گفته بود که علی امام هدایت و بیعتش صحیحه، ولی نباید با اهل قبله بجنگیم. این بیان دو پهلو رو هم امیرالمومنین بهش اشاره دارن. بعد میفرماین که باز دوباره اشکال ابو موسی در این بیان چیه؟ ابو موسی بیعت یعنی اون چیزی که او داره میگه بهش عمل بکنی. نومنه به وز و نکفر به وز نداریم. نمیتونی هم بگی بیعتش درسته، هم چیزایی که میگه من خودم اجتهاد میکنم ببینم نظر خودم چیه، بعضیاشو قبول میکنم بعضیاشو قبول نمیکنم. بعد میفرماین که فاذا قدم رسولی علیک فرفع ذیلک واشدد معذرک واخرج من حجرک بندو من معک. ابو موسی نامه من وقتی به دستت رسید، فرستاده من به دستت رسید، کمر ببند، بلند شو با من بیا بریم به جنگ و افراد و مردم رو همراه و بسیج خودت بکن. بندو من معک، همراه بکن اینا رو، دعوت بکن بیان همه همراه بشن. فین حققت فنفس، اگر این کار رو حق یافتی بیا این کار رو انجام بده. و این تفشلت فبعد، اگه سستی کردی، اگر دیدی نه یا همچی چیزی نیست، بشین کنار، به چی کار نداشته باش. کلا گفتن این عبارت من حجرک یک عبارت مذمت آمیزه دیگه. توی فارسی اگه بخوایم بگیم، بیان امیرالمومنین این نیست که از خونت بیا بیرون. از کجا بیا بیرون؟ از لونت بیا بیرون. از لونت بیا بیرون یعنی تو مثل یک شیر بیشه ای نیستی که وسط میدون باشی، مثل یه روباه ترسوی رفتی یک دلونت قایم شد. آقا سه نامه تا اینجا چی شد؟ امیرالمومنین نامه به ابو موسی اشعری زدن، او رو دارن دعوت به جنگش میکنن. نه تنها خودش رو، چون جایگاهی داره، دارن میگن ابو موسی تو فرماندار کوفه هستی، مردم رو باید بسیج بکنی برای جنگی که اینطور فتنه‌آمیز اومدن مسلمان ها ایجاد کرد. بعد ازت میفرمایند که ویم الله لتؤتین من حیث انت ولا تترک حتی یخلط زبدک به خاسرک و ذائبک به جامدک. به خدا قسم ابو موسی، تو اگر از این دستور من تخلف بکنی، اگر نکنی کاری که گفتم، هر جا باشی اینا به سراغت میان. فکر نکن رهات میکنن. بعد چجوری به سراغت میان؟ جوری به سراغت میان که گوشت و استخون تو، تر و خشک تو با هم در میان میزن. اینجوری میان سراغت اینا. حالا اینا یه توضیح داره میگن. کارت به جایی میرسه که حتی رو زمین نمیتونی بشینی. و تحذرم من امامک که حذرک من خلفک. همین جوری که از روبروت میترسی، از پشتتان میترسی. امنیت برات نمیذارن. چند تا این بیان، این قسمت امیرالمومنین یه بیان بسیار با فصاحت و با بلاغتیه که چند تا کنایه های بسیار خاص داره. به قول آقایون اهل ادبیات، ابلغ من تصریح این عبارات. عبارت اولی که خوندیم که حتی یخلط زبد و که به خاسرک. زبد توی عربی به چه معناست با رزه؟ توی عراق وقتی که میرید موازهی بخواید میگین کره بدین، زوب به معنی کره با رزه. بیان امیرالمومنین کنایه از چیه که آقا گوشت و سخونت با هم دیگه در میامیزه؟ میگن آقا این ماست رو همه تجربه شده دارن دیگه، ماست رو وقتی خیلی میزنن چه اتفاقی میفته؟ کره و دوغش از هم دیگه جدا میشه. وقتی این که الان کره و دوغش از هم جدا شده رو دو مرتبه گرمش میکنن، دوباره کره و دوغ با هم دیگه قاطی میشه. این کنایه از شدت فشار خیلی شدیده که بر یکی میاد. حضرت میگن ابو موسی مثل اون ماستیه، اینجوری زدنش که کره و دوغش جدا میشه، دوباره گرمش میکنن، کره و دوغش به هم برمیگرده، اینجوری بلا سرت در میارن. که حالا ما تو فارسی مثلا چی میگیم؟ که آقا دیگه گوشت و استخونه تر و خشک تو با هم دیگه میسوزن. این یه تعبیره. تعبیر زائب و که به جامده کم همینه، جامد و مایت رو با هم دیگه وصل میکنن، تر و خشک تو با هم دیگه وصل میکنن. گفتن حتی تو جل و انقعدتک، اینی که رو زمین نمیتونی بشینی رو دوتا احتمال براش دادن. یکی اینی که بدون در لحظه تو رو از این کاخت بیرون میکنن، فرمانداری کن، نمیذارن رو زمین بشینی. اینا حکومت اسلامی الان قرار گرفته، وقتی یه فتنهی براش ایجاد شده، اگر نیاد به کمک این فتنه، تو رو رهات نمیکنن. مطمئن باش به سراغ تو هم دارن میان. صحبت سر اهمیت تمامیت حکومت، نه صرفا یک مثلا حکومت خیلی خاص تو کوفه. یک نکته دیگه هم اینه که گفتن که خیلی سریع بازنشستت میکنن، خیلی سریع تعجیل میکنن میذارن کنار. یه توضیح بدم اینجا. ابو موسی به لجاجتش ادامه میده و همراهی این مسیر رو به حضرت انجام نمیده. مالک اشتر که تو این جریان هست به امیرالمومنین میگه آقا اگه اجازه بدید من برم سراغ اینا، من قبلا تو کوفه بودم، کار با اینا جمع نمیشه. منظور همین دو نفریه که فرستادن. حضرت بهشون میگه که برو ملحق شو به اینا. مالک اشتر راه میفته. تو مسیر وقتی که داره میاد همه قبائلی که اطراف کوفه بودن رو بهشون خبر میده که آقا با من بیایم بریم به دارالاماره. وقتی میان به دارالاماره میرسن میبینن که بله مالک ابو موسی رفته به منبر و داره برای مردم خطبه میخونه که ای مردم، این فتنه کور و کری است که هر کس در آن خواب باشد بهتر از این است که نشسته باشد، و نشسته بهتر از ایستاده، و ایستاده بهتر از راه رونده، و راه رونده بهتر از دونده، و دونده بهتر از سواره است. یعنی چی؟ یعنی هر چی کمتر دخالت بکنین تو این موضوع بهتره. آقا ببینید فتنه سنگینی ها. الان بعد از گذشت هزار اندی سال برای من و شما واضحه که آقا یه دی چجور در صدر اسلام فتنه کردن امیرالمومنین و امام حسن چطور جلوی این اصحاب جمل واستادن. ما برای اینی که پیچیدگی زمان رو در هر دوره بفهمیم باید خودمون رو ببریم تو اون زمان، کما اینی که در بسیاری از مسائل پیچیدگی های امروز ما رو اگر سالیانی بگذره آیندگان خیلی راحت تحلیل میکنن، کما اینه که ما الان مثلا بسیاری از اتفاقات گذشته تاریخ خودمون رو بعد از گذشته یک سالیانی خیلی راحت تر متوجه میشیم که ها پس الان راحت تر، ولی وقتی تو دلش هستی به این راحتی نیست. یعنی فکر نکنم مردم کوفه یا موسی مثلا همیشه بگیم آقا مردم کوفه چقدر آدمای نامردی بودن چقدر. آقا فتنه سنگینیه. طرف مقابل برای خودش جایگاهی داره، اسمش اینه که لاقل همسر پیامبره، یک شأنیتی داره برای خودش. طلحه و زبیر کم آدمایی نیستن. قبلا از زبیر تو این جلسه گفتم دیگه، آقا زبیر امثال من و شما به گرد پای زبیر هم نمیرسیم. به لحاظ اصل و نسبی پسر عمه امیرالمومنین و بچه عموی پیغمبر اکرمه، جزو اولین نفراتیه که اسلام آورده، توی راه خیلی هم استقامت کرده، عموش رو با دود شکنجهش میداد، دو یا سه مرتبه هجرت کرده. هجرت اون زمان اصلا نبود هواپیما سوار شدن برن اون طرف، که هجرت کرده. بعد شما ببینید در زمان پیغمبر اکرم در تمام جنگ ها همراه پیامبره، میرسه به داستان امیرالمومنین، جز به اهل سقیفه نیست، اولین نفریه که در سقیفه به امیرالمومنین رأی میده. در جریان حمله به خونه حضرت زهرا جز کسایی که شمشیر میکشه. بالاترش بگم جزء افرا معدود افرادیه که حضرت زهرا او رو ناظر بر وصیشون قرار میدن و جزء 10-12 نفریه که تو تشییع جنازه مخفیانه از زهرا شرکت کرده. این زبیر بعد از خونه نشینی امیرالمومنین در اون شرایط چه اتفاقی افتاد؟ کم کم دنیا و دنیا پرستی گرفتشون. ان اموالکم و اولادکم فتنتون. ریشه امثال زبیر تو این دوتا بود، اموالشون اولادشون. میگن جوری زبیر ثروت در این چند ساله خونه نشینی و در احکام در دوران خلفا رقم زده بود که مثلا ثروت پولیش به اون زمان چند میلیارد درهم بوده، هزاران اسب و کنیز و خونه داشته، اصلا به حساب نمیاد ثروتش. بعد شما نگاه کنید تو همین جریان جنگ جمل امیرالمومنین تو همین نهج البلاغه دارن میگن ما زال از زبیر، زبیر از ما اهل بیت بود تا کی؟ تا زمانی که این بچه شومش عبدالله بزرگ شد. همین عبدالله ابن زبیر که تو فیلم مختار آدم خیلی سنگین وزنی نبود، بینی گنده، اون عبدالله ابن زبیر. تو جریان جنگ جمل امیرالمومنین وسط جنگ صداش میزنن، یک نقل اینه میگن یه جریانی رو یاداوریش میکنن. کدوم جریان؟ 40 سال پیش. میگن یک روزی پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و زبیر نشسته بودن، زبیر یک نگاهی از رو محبتی به امیرالمومنین میکرد، پیغمبر بهش گفتن زبیر چه حسی به نسبت به علی داری؟ گفت من علی رو خیلی دوستش دارم، پسر عمه من آشنا، خیلی دوستش دارم. گفتن زبیر یه روزی میرسه تو جلو علی وای میستی. گفت من جلو علی وای میستم؟ قصه گذشت. سالیان سالی گذشت. میگن تو جنگ جمل امیرالمومنین زبیر رو صدا زدن قبل از شروع جنگ. یه نقل این همین جریان رو یادآوریش کردن که میگن وقتی جریان یاد زبیر اومد از جنگ کناره گیری کرد، رفت کنار نشست. وقتی که برگشت به سپاه، عبدالله پسرش شروع کرد مسخره کردنش، گفت آه باز دوباره رفتی پیش علی، علی سهرت کرده تو. عبدالله عایشه خالشه، جریان همراه هم. بعد اینا وقتی که با هم دیگن، حضرت آقا یه جایی دارن میگن اگر کسی جبهه حق و حق رو فهمید کنارگیری معنا نداره. زبیر تو اگه فهمیدی حق و علی باید وصل میشدی به سپاه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ تو همون جنگ کشته میشه. این همه تو در راه اسلام خدمت کردی، ان اموالکم و اولادکم فتنتون. مالک اشرف میاد وارد میشه، با این زبان وارد میشه، تا وارد میشه میبینه این صحبت ها داره ادامه پیدا میکنه. در همونجا عمار و امام حسن علیه السلام حضور دارن، بهش میگن از این منبر بیا پایین، جای تو همچی جایی نیستش. تو این اتفاقاتی که میگن تو از فرماندهی شهر برو کنار، یه مرتبه خبر از جریان ورود مالک اشتر میرسه. آقا مالک اشتر رو ما باز یه موقعی تو نهج البلاغه بخونیم کی بوده. یعنی امیرالمومنین میگن دیگه مادری مثل مالک اشتر نخواهد زایید. قصه شجاعتی، قصه ای که همه ازش حساب میبردن. میگن تا این خبر میرسه، خبر میرسه به ابو موسی که داره خطبه میخونه همونجا، میاد پایین، مالک اشتر میکشتش پایین، میگه آقا ببر. اینقدر دیگه قصه رو به تعیین میکنه، میگه آقا یه شب به من مهلت بده. بهش میگه نگاه کن، یه شبی که بهت مهلت میدم حق نداری تو قصر بخوابی، وسایلت جمع میکنی، خدافظی، یه شب بهت مهلت میدم، فقط بری. یه بعد از این جریان دیگه او رو راهیش میکنه. یه عده مردم نچندان جالب میگن میان شروع میکنن بریزن توی دارالاماره که وسایل ابو موسی رو به غارت ببرن. اینا مالک اشتر جلوشونو میگیره، میگه جمع کنید، من خودم اینو بینونش کردم، به کمک شما دیگه احتیاج نیستش. حالا تا اینجا چی شد؟ بهش نامه زدن ابو موسی خودت باید به جنگ بیای، مردم رو هم باید همراه کنی، اگر این کار رو نکنی اینا امانت نمیدن. خب حالا این عبارت رو ببینید، خیلی این عبارت آقا عبارت دقیقیه و من احساس میکنم ما هم امروز درگیر این موضوع هستیم. و ما هی بالحوینی التي ترجو ولكن حد داخیت الكبرى. ابو موسی مسائل به اون راحتی و سادگی که تو فکر میکنی نیست. ابو موسی تو ذهنش این بود که آقا یه اختلاف بین مسلمان ها شده، درست میشه دیگه، جمع میشه بالاخره. امیرالمومنین میگن ابو موسی به تعبیر من تو آدم ساده لویی هستی، فکر نکن قصه به همین راحتی و قشنگی جمع میشه. حادثه حادثه بزرگیه که یرکب و جملها و یظل صعبها و یسحل و جبلها. باید مردانی سوار بر مرکب بشن، سختی هاری رو هموار بکنن و کود و مشکلات رو بتونن صاف بکنن. اینقدر مسائل رو ساده نبین. نمیدونم، فقط میخوام اینا رو بگم رد بشم. خب بعضی وقتا ما یک سری خطاهایی توی ذهنمون داریم. مثلا یکی از خطاهای گفتاری، حالا شما در مورد این فکر کنید، بین مردم جا افتاده اینه که مثلا در رابطه با انقلاب چجوری میگن؟ میگن آقا 40-45 سال از این انقلاب گذشت نتونستن کاری بکنن. میگم آقا میشه یه مقداری تجربه کشورهای دیگه رو هم مطالعه بکنی؟ قصه اینجوری که فکر میکنی نیست. 30 سال و 40 سال رو میزان سالیه که وضعیت موفقیت مثلا یه خانواده 4 نفره رو بررسی میکنن. مثلا بررسی میکنن آقا شما توی 30 سال 40 سال تونستی خونه بخری، ماشین، مستقلاتی مثلا داری. وضعیت پیشرفت حکومت ها رو 300 ساله و 400 ساله بررسی میکنن، نه 30 ساله و 40 ساله. بریتانیا قرن 14 میلادی هیچی ندارن، اینا پشم فروش بودن، خب پشم گوسفند میرسیدن. در این حد امکانات و صنعت نداشتن که این پشم خودشون پارچه درست کنن برای لباساشون. پشم خام میفروختن، کشورهای دیگه لباس درست میکردن وارد میشدن. قرن 14 میلادی وضعیت اینه. حالا اینا دیگه توضیح زیاد داره، در این حد که مثلا 63% تجارت دولت وابسته به این صنعت پشمه. بعد کار به جایی میرسه حصارکشی میکنه، دستور میده همه گرگا رو بکشین، کسی نیاد این گوسفندا اینا رو از بین ببره. اینجوری وقتی که پیش میرن قرن 18 انقلاب صنعتی رو رقم میزنن. این امکاناتی که امروز دارید تو دست همه ما میبینید نتیجه انقلاب صنعتی، یعنی چند سال بعد؟ 400 سال بعد. و در این مسیر چه تلاش هایی میکنن؟ البته به روش غلط خودشون، به سیر منفی خودشون. هلند 82 سال انقلابشون طول میکشه. خب هلند مستعمره یه حکومت هابسبورگ اسپانیاست. 1566 یه عده‌ای تصمیم میگیرن که آقا ما باید انقلاب بکنیم، اینجور فایده نداره. به قدری وابستگی اینها در به اسپانیا زیاد بوده که اینا حتی قانون نمیتونن وضع کنن. خب این وابستگی حتی به وابستگی سیاسی و مذهبی ختم میشه. هر دوی اسپانیا و هلند مسیحی بودن، ولی مذهباشون با هم متفاوت بود. اسپانیا مسیحیای کاتولیک بودن، هلندیا مسیحیای پروتستان بودن. هلندیا حق نداشتن مذهب انتخاب کنن. وقتی که یک نفر برای اولین بار میاد مذهب خودش رو اعلام میکنه، میگه آقا من میخوام پروتستان باشم، درست شد؟ تا اینجا اسمش جان دی باکره. این جان دی باکره رو میگیرنش، سردر شهر آویزونش میکنن، خار و خاشاک میریزن دورش، زنده زنده آتیشش میزنن که چرا؟ تو تصمیم گرفتی مذهبتو عوض کنی. 20 سال اصل انقلابشون طول میکشه تا 60 سال بعد انقلابیونشون استقامت میکنن برای که کشور به قدرت برسونن. نتیجه این مسیر در سال 1648، یعنی 82 سال بعد از شروع انقلاب، ارز گیلدر هلند میشه ارز ذخیره جهانی دنیا، یعنی میشه مثل دلار امروز. تقریبا 400 سال پیش ارز هلند ارز ذخیره بود. حالا قصه خیلی متفاوته، خیلی مفصله تو اینجا، ولی میخوام بگم فقط یه مقداری بعد ذهنیت هامون رو نسبت به بعضی از موضوعات یکم کلانتر ببینیم. این واسه خیلی آقا بزنین درستش کنید دیگه، مثلا فساد آقا بزنین عمر شلاق، یه رضاخانی میخواد کشور، آقا جوری نیستش. قصه پیچیده تر از این حرف هاست. فقل از هم میفهمین، فقل عقل که وملک امرک و خود نصیبک و حزک. ابو موسی اندیشه و عقل خودت رو به کار بنداز، مالک کار خودت و بهره خودت باش. یکم فکر کن داری چی کار میکنی؟ فین کرهت فتنح الى غیر رحب ولا فی نجات. اگر یه کار بر تو خوشایند نیستش و لجوجانه اصرار داری که همین مسئله خودت رو ادامه بدی، عیبی نداره، ولی بدون هیچ گشایش و نجاتی توی مسیرت نیستش. من از الان بهت گفتم. فالبحری لتکفینه و انت نائمون حتی لا یقال عین فلانو. واقعا ابو موسی اگر همچی کاری نکردی، خب تو رو انگاری توی خوابی رفتی و دیگرانی میان این وظیفه رو انجام میدن که اصلا اسمی از تو نبرن که فلانی کجای و چی کار میکنه. کارت به اینجا میرسه. بابت همین اختلاف و موضوع، خب میگن بعد از جریان قصه های صدر اسلام و حکمیات و بعدش، اینقدر ابو موسی مظلوم میشه و کناری گیری میشه که حتی امروز در محل قبرش بین شارهان بسیار اختلافه. یعنی اصلا نفهمیدن دیگه کجا دفن شد اصلا ابو موسی. والله انه لحق مع محق. به خدا قسم راهی که ما داریم میریم راه حقیه که به دست مردم انجام میگیره، که و ما عبالی ما صنع الملحدون. من باکی ندارم که یه عده خدا نشناس همچون تو چیکار دارن میکنن. و سلام، برام مهم نیست شما میخواین چی فکر کنین و چیکار بکنین. من اینقدر به این مسیر مطمئنم، هیچ شکی توش ندارم. شک نکن امثال تو هم نه، این مسیر راه حق پیش میره. ابن عبدالحدید در ذهن جمله که الله انه لحق مع حق، میگه گویا این عبارت امیرالمومنین اشاره به این حدیث پیغمبر اکرم داره که اللهم ادر الحق معه حیث ما دار. حق رو همراه اینها کن هر جایی که هستن. حالا یک جنبندی و بعدش هم خیلی اذیتتون نکن، یه سوالی که مطرحه اینه که چرا ابو موسی اشعری همچی حرفی زد؟ اصلا چرا یه همچی سیاستی رو پیش گرفت؟ در ابتدای اون جملات گفتم بیانش نسبت به محمد ابن جعفر و محمد ابن ابی بکر چی بود؟ گفتش که ما بیعت عثمان رو هنوز داریم. در یه عبارت اینطور میگه والله انه بیعت عثمان لفی عنقی و اون آقا صاحب کما، بیعت عثمان بر گردن من و بر گردن صاحب شما دوتاست، که منظور کیه؟ امیرالمومنینه. فان لم یکن بد من قتاله فلا نقاتل احد حتی نفرق من قتل عثمان حیث کانو و من کانو. اگر ببینم هیچ چاره ای از جنگ نیستش، هیچ کار نمیتونم انجام بدم، میرم سراغ چی؟ خونخواهی عثمان. میرم خونخواهی رو انجام میدم، هر جا که باشه، هر جوری که باشه بخوام قتل و جنگی بکنم، قتل و جنگ با قاتلان عثمان دارم انجام میدم. این یعنی مسئله ای که برای ابو موسی یک مسئله شخصی بود، یک اختلاف شخصی بود، رو تعمیم به چی داد؟ تعمیم به جامعه داد. گفت نه نگاه کن این اینجوری، من بخوام بکنم اونو پیگیری میکنم. یه مسئله اصلا گذشت، اصلا ولش کن اون فتنه رو، الان چی کارش داری؟ چه دردی الان تو دوام میکنه؟ هم زدن مسائل قبلی دردی ازت دوام میکنه؟ امروز تو دریا. گفت نه من اگر بخوام انجام بدم، یک مسئله شخصی رو اینطور تعمیمش داد. یکی دو تا نکته نسبت به جمعه که در پیش رو داریم. یکی از مسائلی که هستش اینه که خب حالا ما میخوام بریم مثلا به یک نفر رأی بدیم، به کی رأی بدیم، چه جوری رأی بدیم. بعضی وقتا این پیش میاد که خب ما رأی سفید میدیم، بخاطر با شما اصل انتخابات و اهمیتشون میدونیم، نمیخوایم دعوای داخلی رو الان تعمیم به کلان کشور و حکومت بدیم، ولی خب رأی سفید میدیم. میگم ببین نداره، نگاه کنید رأی سفید میخواین بدید بدید، فقط یک مسئله ای هست در بین افراد حاضر، بالاخره یه عده ای اصلاحی از بقیه هستن، به ازای هر یه دونه رأی سفیدی که دارید میدید، جبهه اینی که صالح تر نسبت به بقیه، صالح مطلق که نداریم، صفر صد که نداریم، که معصوم که نیستن، بالاخره از بین اینا الان یه عده بهترن. به هر میزانی که رأی سفید من بدم، دارم این جبهه حق رو تضعیفش میکنم و احتمال رأی آوردن اون ناصالحا رو زیاد میکنم. من یک معیار از نهج البلاغه رو بگم نسبت به این صلاح افراد. امیرالمومنین توی حکمت 38 میگن یکی از ویژگی ها اینه که ایاک و مصادقت الکذاب، بپریز از اینی که با آدم دروغگوی کذاب مصادقه و همراهی و دوستی بکنی. فنهو کس سراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. آدم دروغگوی مثل سراب میمونه، نزدیک رو به تو دور نشون میده، دور رو نزدیک نشون میده. یه چیزی واقعا مسئله مهمیه، میگه آقا ولش کن اینقدر مهم نیست، یه چیز اصلا اینقدر مهم نیست، خیلی بهت مهم جلوه میده، تبلیغات بی خود علکی میکنه. واقعا بعضی از موضوعاتی که شروع میکنه در مورد شعار دادن اینقدر مهم نیست که تو واقعا میخوای بری برای ما این کار رو انجام بدی، او شروع میکنه مهم جلوه دادن. تو خطبه 31 حضرت اینطور دارن، خوبی عبارت رو ببینید، اینا جملات آشناییتون روزای ما هست. یرکب و صعب در وصف طلحه، در طلحه زبیر در همین جنگ جمله، یرکب و صعب و یقول و خوبت ذلول، کار نشدنی رو بر عهده میگیرن، میگن این کار شدنیه. بعد در وصف خودشون میفرمایند در خطبه 9 که وقد ارعدوا و ابرقوا ما هذین الامرین الفشل، اینا تو اصحاب جمل اینجوری ان، با اینکه توانایی ندارن که بارانزایی بکنن، کنایه از کار درست در مورد اینکه انجام بدن، ولی یه رعد و برقی به پا کردن. ولسنا نرعد حتی نوقع حتی نوق و ولا نسیل حتی نمطر، ما اینجوری ما سر و صدا به راه نمیندازیم، پیش از اون که باران بیاریم سیل راه نمیندازیم. اون چیزی که ما انجام میدیم صرفا شعار و حرف نیستش، واقعا اهل عملیم، خیلی هم لازم نیست قبلش سر و صدایی به پا بکنیم. خیلی خوب، این از نامه 63 که گفتم دیگه خیلی مفید و مختصر نسبت بهش یک اشاره ای داشته باشیم، تا اینکه ببینیم وضعیت به کجا ختم میشه. خدای خداوند و فرج صاحب زمانمون برسان، قلب نازنینش از هممون راضی و خوشنود بگردان، با فرج او گره های باز نشدنی رو باز بفرما، مریض های اسلام و مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما، مرز های اسلام حفظ بفرما. خدای ما رو از این جنگ اقتصادی که توش قرار گرفتیم با سلامت و پیروزی بیرون ببر. خدایا خداوند رفتگان از این جمع، رفتگان از این بیت، خود غریق رحمت بفرما. هرچه دعا کردیم و نکردیم و خود به صلاح ما میدونی، در حق ما به استجابت برسان. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت حفظ و تأیید بفرما. به نبی واله رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.